که مدیر کل دفتر موسیقی شدم.
در هر صورت ما مثل که باید یه امضا هم از ایشون بگیریم واسه تأسیس آموزشگاه، ولی اینی که وضعیت آموزشگاه ها واقعا رو به افوله، یعنی اصلا هیچ پیشرفتی که تو این چند سال نبوده که هیچ پسرفتی هم.
پس شما الان بحثتون آموزش آزاد هست؟
نه، تو دانشگاه ها هم همینجور.
خب پس جز به جز
بحثی کنیم، جز به جز بریم جلو. یکی وضع آموزشگاه هاست، ما طبق آماری که خود وزارت فرهنگ و ارشاد داده 588 تا آموزشگاه مجاز سطح تهران داریم، فقط تهران، یعنی بحثمون راجع به کشور نیست، سطح تهران. من این زمانی یادم حدود سال 66-67 که ما می‌خواستیم ساز یاد بگیریم، سه تا آموزشگاه سطح تهران بود.
بله.
اسم ببرم ابی نداره.
نشکن نداره، مجدد
آموزشگاه بهارلو بود، آموزشگاه ملک بود و آموزشگاه باربد.
بله.
این سه تا آموزشگاه سطح تهران بود. من این چیزی که من
دو تا دیگه هم بود، ماندانا و حجازی هم بود.
بله بله بله، ماندانا هم
و استاد حسین ملک، مکتب حسین ملک دروازه دولت بود.
همون آموزشگاه حسین ملک گفتم خدمت
شما، دروازه دولت بود.
شهر سر خاقانی.
4-5 تا آموزشگاه بود کلا سطح تهران. الان 588 تا آموزشگاه مجاز زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد داریم.
بگذاریم اونایی که بدون مجاز فعالیت میکنن،
نه اونا رو کار نداریم. بگذاریم از آموزشگاهایی که هیئت رسیدگی به مؤسسات هم بهشون مجوز میده. بگذاریم از آموزشگاهی که سازمان فنی حرفه‌ای هم بهشون داره مجوز میده. خیلی جالبه. بلی. سازمان فنی حرفه‌ای باید واسه چی توی این مسئله دخالت بکنه؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ یا هیئت رسیدگی به مؤسسات چرا باید مجوز آموزش موسیقی بده؟ پس وزارت ارشاد اینجا چه نقشی رو داره؟ حالا کاری هم نداریم، 588 تا آموزشگاه هست. آیا نظارتی به این 588 آموزشگاه هستش توی سطح تهران؟ یا نه. من یه زمانی یادم به وقتی که ما می‌خواستیم تدریس بکنیم، بردنمون تو هنرستان موسیقی، خانم عرفه اسرایی، اونجا که حضور ذهن دارم، آقای رشیدی
رئیس وقت هنرستان،
رئیس وقت هنرستان بودم. بله.
آزمون می‌گرفت.
بله. آقای همتی بله. از ما آزمونی گرفتن. جالب بود. پدرم
کارت صلاحیت آموزش میداد،
یه برگه نصف چه A5 بود،
چه مقاطعی رو میتونید آموزش بدید تا
دقیقاً. دقیقاً. پدر من خب به جهت اینی که خب ایشون هم از نوازنده قدیمی هست،
استاد طریقت نازنین بود، نامش بود نوازنده ویولون درجه یک، مرد خوب،
اومد اونجا به خانم عطری مثلا سفارش من رو بکنه، گفتش که هوای علی داشته باشیم بهش کارت صلاحیت بدید. و اینی که خیلی جالب بود، یک ساعت و نیم از من داشتن سوال می‌کردن اونجا. یعنی سفارش پذیر نبود این مسئله که بخواد بگه نه چون پدرش نوازنده است خوبیشون هم بیاد بره مثلا کار.
بله.
ولی امروز داریم میبینیم که هر کسی داره تدریس میکنه، هر کسی که یه سازی بلده بزنه، فقط صرف این که درآمدزایی بکنه داره تدریس میکنه. طرف میاد تو آموزشگاه ما، یه دونه کاغذ دستش میگیره، میگه این بیوگرافی منه. اولا اسم خودشو با استاد خطاب میکنه، من استاد فلانی هستم. خب استاد شما چند وقته دارید ساز میزنید؟ 2 سال دارم ویولون میزنم. خب میخواین تدریس بکنید؟ بله تدریس میخوام بکنم، کتاب اول دوم هنرستانو بلدم تدریس بکنم.
دستگاه آرشیکشی خود ویولون 2 سال طول میکشه.
خیلی جالبه که اینها چجوری و جسارت میدن به خودشون بیان تو آموزشگاه ها، بیان واسه تدریس. و تو آموزشگاه های دیگه هم داریم میبینیم همین افراد دارن درس میدن متاسفانه،
و نه یه ساز، چند ساز رو هم درس میدن.
دقیق.
بعد از 2 ماه میگن خب برو استاد دروازه یا کتاب رو عوض کن. و خانواده وقتی میبینن اینجوره فکر میکنن بچه‌شون استعداد نداره، برش میدارن میبرن یه رشته دیگه. یعنی آسیب های جبران ناپذیر رو میزنه به وضعیت اینکه چقدر موسیقی باید در جای خودش درست باشه. و نمیشه به این دلیل که معلم وقتی خوب نیست، وقتی صلاح تدریس نداره، بسیاری از استعدادها و ذائقه ها رو میخشونه.
دقیقاً از ریشه خرابش میکنه. وقتی که اون هنرجو میبینه که با اول با این وضعیت شروع شده و دیگه نمیتونه این کارو ادامه بده، استعدادش کور میشه و اینکه اصلا هیچ علاقه ای نشون نمیده به ادامه این روند که بخواد آموزش ببینه. من واسم سوال اتفاقا می‌خواستم از شما سوال بکنم، چرا مثلا یه دونه پزشک بدون پروانه طبابت اجازه طبابت نداره؟ چرا یه وکیل بدون پروانه وکالت اجازه وکالت نداره؟ شما مثلا در دادگستری که می‌خواید برید، تو اول میگن پروانه وکالتتو نشون بده، بعدم بیا تو اینجا وکالت کسی می‌خواد به عهده بگیریم. ولی چرا تو موسیقی همه دسترازی میکنن؟
چون چه... موسیقی اونقدر جدی نیست، مردم شاید بیشتر یا مسئولان این باور رو دارن که بدن اونقدر حساسه که باید این متخصص بیاد کاری رو انجام بده یا نظری بده، ولی برای روح اینقدر ارزش قائل نیستن که اتفاقا روح از بدن حساس تره.
خب اگه ما روح رو نتونیم به تکامل برسونیم، چجوری میتونیم بدن رو بخوایم به نتیجه برسونیم بشه؟
خب این موضوع حلقه مفقود است دیگه، باید بگنیم پیداش بکنیم. موافقید که یکی از کارهای شما رو بشنویم؟
بله، یکی از آثار آقای طریقت رو بشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو ادامه میدیم. بخش گفتگوی امشب برنامه نیستان رو ادامه بدیم. در خدمت آقای رضا مهدوی، کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم و میهمان امشب برنامه آقای علی طریقت، نوازنده و مدرس تار و سه‌تار و دانشجوی دکترای رشته پژوهش هنر هستند و درباره وضعیت آموزش و آموزشگاه‌های موسیقی صحبت می‌کنیم. در خدمت شما هستم آقای مهدوی.
آقای طریقت عزیز، خب این بحثی رو که اشاره فرمودید، باید ارشاد بیاد نظارت بکنه بر شیوه تدریس در آموزشگاه‌هایی که تحت نظر خودشه. خب صلاحیت اخلاقی و صلاحیت علمی معلم که باید محرز بشه از درش شکی نیست، ولی چون استاندارد آموزشی وجود نداره و بنده هم به ذرس قاطع معتقدم که نباید هم به وجود بیاد در شرق، در مشرق زمین، حتی در غرب هم به این شکل نیست، استانداردی وجود نداره، من که مکاتب خاصی باشه که باید پیروی بکنن. خب امکان داره سه تا استادی که الان تو آموزشو درس میدن در یه مکتبم آموزش دیده باشن، ولی سلایق شخصی خودشون و شیوه های آموزش خودشون رو میتونن به شاگردانشون چیکار بکنن آموزش برسونن تا بعدها این توسعه به درستی پیدا کنه و یک نواخ نشه. اما بحث دیگری که اینکه آیا توانایی تدریس وجود دارد یا ندارد، یه بحث بسیار مهمیه. اینکه ما از بیکاری رشته آهنگسازی خوندیم، رشته پژوهش هنر خوندیم، اتنوموزیکولوژی خوندیم، موسیقی شناسی خوندیم و از این دست موارد، ولی شغلی نیست، استخدام وجود نداره، سفارش بر ما نیست، حالا بریم یه اتاقی اجاره کنیم، یه مجوز بگیریم و درس بدیم، این بحث دیگریست. بحث آکادمی که دولتی دانشگاهی که داره مدارج عالی میده، اونجا دیگه چه اشکالی داره؟ مگه اونجا یه هیئت علمی از فیلترهای مختلف نمیگذره که میاد هیئت علمی میشه و ساعاتی رو موظبه، میره سر کلاس، دانشجو بلند میشه از کلاس میره بیرون، میگه من نمیتونم با این استاد کار بکنم، میگن آه خیلی باسواده، میگن نمیتونه انتقال بده، بیان نداره، اونجا اونم اشکاله، یا اینکه دانشجو اشکال داره.
ببینید جناب عتبی، اشکال از استاد به نظر من نیست، اشکال از اون ورودی دانشجو هستش. یه زمانی من یادمه ماها میخواستیم وارد دانشگاه بشیم، خب من دانشگاه تهران نتونستم وارد بشم، توی کنکورش اصلا رد شدم، یعنی نمرم انقدر بالا نبود که بتونم تو کنکور دانشگاه تهران،
اصلا بچه ریاضی فیزیک همه قبول میشدم ولی ساز بلد نبودم.
دقیقاً ساز بلد نبودم، ولی توی سوره یادمه وقتی که اومدیم خدمت شما یه آزمون خیلی سختی از ما گرفتید، هم من هم امیرحسین، هر دوتا که با هم دیگه اومدیم، یادمه که آزمون خیلی سختی از ما گرفتید و بقیه بچه های دیگه که اونجا می اومدن، همشون هم الان به نتیجه رسیدن. اسم ببریم، میثم مروستی، همه جا اسمشو داریم میبینیم،
نوازنده برجسته بیارم،
نوازنده برجسته، اینا بچه های بودن، حیدر کاکی نمیدونم، اینا همشون بچه های بودن که با اون آزمون سخت وارد اونجا شدن. یه زمانی بین بچه ها رقابت بود واسه ورود به دانشگاه، الان بین دانشگاه ها رقابت واسه گرفتن دانشجو. یعنی شما وقتی که وارد دانشگاه، حالا علم کاربردی نمیگیم کدوم واحدش، هر کدوم واحدش میخواید بشید، رقابت میکنن که اینو دانشجو رو جذبش بکنن بیادش تو دانشگاهشون. آقا این دانشجو اصلا ساز نزده، خیلی جالبه وقتی که میادش وارد اونجا میشه تازه میخواد ساز انتخاب بکنه، طبیعیه که این حرف معلم رو نفهمه سر کلاس، چون هیچ پیشینه‌ای نداره نسبت به سازی که انتخاب کرده، هیچ اطلاعی نداره از اون ساز، میاد تو دانشگاه تازه میگه میخوام ستار بزنم. خیلی جالب بود، دو هفته پیش که سه هفته پیش تازه ترم دانشگاه جدید شروع شده بود، یکی از بچه‌ها گفتش که گفتم ساز زدی قبلا؟ گفت نه، به ستار خیلی علاقه مندم، گفتم برم بیام سر به کلاس شما. گفتم که خیلی خوب، برو تو از توی کمد یه دونه ستار برده بیار. دیدم رفیق گیتار آوردش. گفتم که یعنی شناختت در این حد اساس؟ گفت مگه این ستار نیست؟ گفتم که خیلی ممنون، واقعا باید تبریک گفت به کسایی که تو رو قبول کردن و اومدی توی دانشگاه. این وضعیت دانشگاه مونه.
در حالی با هنرستان ها اونم که تعدادشون کم، فکر کنم همین گونه است. شما فرزند خودتون یا اصطلاحاً حالا فرزند خودتون رو گفتم نمیدونم هنرستان موسیقی گذاشت؟
نه، رضا ریاضی خوند.
خب ولی فعالیت موسیقی داره، آلبوم میده، خیلی بل. جدی داره کار میکنه. تو اقوامتون مراجعه بکنن ترجیح میدید یک استاد خوب خصوصی داشته باشه بدون مدرک، هنرمند باقی بشه، یا هنرستان بره دیپلم بگیره ولی کاری ازش بر نیاد؟
من اعتقادم بر اینه که با اون استاد خوبش بره تو اون رشته تحصیل بکنه و متخصص بار بیاد، ولی با این وضعیت که خروجی ها رو دارم میبینم، میبینم که هیچ کس متخصص خارج نمیشه از دانشگاه یا از هنرستان. بله، یه زمانی من می‌خواستم رضا رو ببرمش هنرستان، گفتن که نه، باید این چیزا رو زده باشه روی پیانو، این چیزا رو روی ویالون باید زده باشه تا ما بتونیم بپذیریمش این بچه رو. خب اون موقع آمادگیشو نداشتش، رفت ریاضی خوند و بعدش رفت دانشگاه موسیقی. ولی الان میبینم که نه، طرف سال دهمه اومده پلیو، من میگه من میخوام تغییر رشته بدم، از انسانی برم موسیقی. میگم میشه مگه همچین چیزی؟ میگه بله، هنرستان قبول کرده این مسئله رو.
شاید اون هنرستان ها شهریه‌ای شدن متاسفانه، شاید. اینم یه آسیبه که این بحث اقتصاد هنر تو هنر جاری و ساری شده و مراکز آموزشی جدی ما، خب آدم های واقعی که توانایی دارن اون پولشو ندارن، خانواده که پول دارن توانایی هنریشو ندارن. حالا من نمیدونم اون متولیان هم، مدیران و ناظمان و معلمان چگونه میتونن سر بکنن، در صد جسد گفتیم بیشتر عصبیت های وجود داره در این کلاس ها و بچه ها یکسان نیستن و مشکلات عدیده هست. بفرمایید که تو این سیستم آموزشی و این آموزشگاه داری یک مفری هست که به جایی برسه این صحبت های شما، میتونه در یک نشستی با حضور متولیان امر گوش شنوایی باشه که ما هر دفعه مهمانی دعوت میکنیم، آدم با سابقه که سالها آموزشگاه داری کرده، تدریس کرده، همش نگه متاسفانه، یه روز بیا میگیم خوشبختانه این موضوع حل شد. چون ما چند ماه گذشته صحبت داشتیم در رابطه با مالیات هایی که مترتب شده بر آموزشگاه، حالا خوشبختانه انگار حل شد و
حل نشد.
اینو نمیخواد یه اشاره بکنی؟
والا چون من در جنرش نیستم اون رو، ولی تا جایی که میدونم هنوز پدر درگیر این موضوع هست و همیشه به این اداره مالی مراجعه میکنه.
گفتن نامه‌ای زده شده به کمیسیون فرهنگی خواسته که به ذات امور اقتصادی
الان یه چیزی نزدیک 1.5 سال که قراره که جلسه با ماها به عنوان مؤسسین آموزشگاه داشته باشن و اینی که چند نفر به عنوان پیشکسوت معرفی کنن برن اونجا صحبت بکنن، که این اتفاق هنوز که هنوز نیفتاده، اون داستان که حل نشده.
تشکر میکنیم از حضور و همراهیتون جناب طریقت، همینطور از همراهی شما جناب مهدوی که سالهاست ما از محضر آقای مهدوی در برنامه نیستان استفاده میکنیم و امیدواریم که برنامه امشب نیستان هم مورد توجه دوستداران موسیقی قرار گرفته باشه. از همینجا آرزو میکنیم که حال و روزگار بخش آموزش موسیقیمون بهتر از اینها بشه و خبرهای خوب رو بشنویم از شما عزیزانی که دغدغه موسیقی دارید برای حفظ و گسترش این موسیقی که واقعا جایگاه خاص خودش رو داره. من با دو مهمان عزیزمون خدافظی میکنم، شب خوبی رو براتون جناب طریقت آرزو میکنم، برای شما هم جناب مهدوی درود بر شما، شبتون بخیر. در خدمت شما شنوندگان عزیز نیستان هستم تا انتهای برنامه.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
با ادامه برنامه نیستان در خدمت شماییم. رسیدیم به بخش پایانی برنامه که میشنویم اجرای استاد کیوان ساکت رو که با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو به گوش ما میرسونند. به اتفاق میشنویم.
در ادامه مثنوی ها که در ردیف هستند براتون نواختیم به مثنوی سگاه میرسید. هودی پهلوی و رجز رو به نوعی مثنوی سگاه میدونند، ولی می شود در سگاه مثنوی دیگری هم به شکل دیگری اجرا کرد. شکست مویه. چه برایتان نواختیم مثنوی سگاه به طرزی متفاوت از گوشه های هودی، پهلوی و رجز بود.
از استاد کیوان ساکت هم بی نهایت سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم ممنونیم که ما را در برنامه امشب همراهی کردید. امیدواریم که مجموعه بخش‌هایی که تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من به اتفاق همکارانم با همه شما دوستداران موسیقی خداحافظی می‌کنم. شب خوش، خدا نگهدار.
آلیس بدین.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین
آلیس. برای خانواده.
ساعت بسیار خوب و خوشی رو برای شما آرزو مندیم. همچنان از پخش رادیو فرهنگ بخش شبانگاهی در خدمت شما هستیم. به اطلاعتون میرسونم که برنامه های رادیو فرهنگ در طول 24 ساعت روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و روی موج AM ردیف 585 کیلو هرتز در سراسر ایران قابل شنیدنه. عرض کنم که علاقمندان برنامه چهارباغ اگر دوستان در برنامه امشب هم مشارکت داشته باشن، از دقایقی بعد میتونن با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 تماس بگیرن و برای برنامه خودشون شعرخوانی کنن. رسیدیم به ساعت 23 و دعوت میکنم که شنونده اعزامی از بهشت باشید.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ
من 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 ساله رفتین، 23 ساله برگشتین.
23 سال هم بر نگشتم، همچنان هنوزی بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
من شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شب